همه دشمنان ایران بدونن که دیگه زمان بزن در رو تموم شده و هر حرکت مذبوحانه دشمن با پاسخ ده برابری و کوبنده ما ایرانی ها مواجه خواهد شد. دنیا باید بدونه که امنیت ملی ما خط قرمزیه که عبور از اون بهای سنگینی برای متجاوزان خواهد داشت. ایران قوی لنگرگاه ثبات در منطقه است و اجازه نخواهد داد بیگانگان برای سرنوشت این جغرافیای کهن تصمیم بگیرند.
سرخط خبر بر بام جهان به 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 تو ای آزاد وطن ای خاک کهن گلفام جهان ای آینه گون ای مشهد خون شد از سنگون بطای ستم شد ورد زبان نامت همه دم ای قبله جان پاکی زهرم ایران 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 ای ایران 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 تابان ایران ایران روشن زمزمه پنهان یک نام درخشان است آن زمزمه ایران است در غرب فقط ایران در شرق فقط ایران آن برق درخشان است بی‌بام ایران است سرمشق جهان ایران خوش نقش جهان ایران آیید به سوی آن امت ایمان
میگن برای پیمودن یک راه یک همراه خوب و صمیمی کافیه تا تاریک ترین شبها به نورانی ترین لحظات تبدیل بشه. الان که در آستانه شب هستیم و دیگه شب یواش یواش داره رونمایی میکنه. میدونم شما همراهان همیشگی صدای جمهوری اسلامی ایران ما رو همراهی میکنید و ما هم دلمون به بودن شما خوشه. ممنون که هستید، ممنون که این رفاقت رو نگه داشتید، شمایی که هم هموطنید، هم دوستید، هم یارید، هم همراه. فرصت خوبیه برای این که به خودمون فکر کنیم، به تمام روزی که پشت سر گذاشتیم. شاید خیلیاتون بگید که با تمام سختی هایی که ما داریم گاهی نمیشه به خوشی ها فکر کرد، اما میخوام بگم بعضی غما آدم رو بزرگ میکنه. شاید اولش احساس خرد شدن به آدم دست بده، اما گذر زمان باعث میشه که بفهمی چقدر این غم، این درد باعث رشدت شده. بعضی غما آدمو قوی میکنه، همونایی که فکر میکنی هیچ وقت نمیتونی از پسشون بر بیای و فکر میکنی رسیدی ته خط. فکر میکنم همونایی که اون غمایی که ما رو غرق گریه میکنه، همونایی که سخت ترین و سنگین ترین دردا رو رو دلمون آوار میکنه، هموناست که بهترین معلمای راه ما میشه. ما راهمون رو شاید بعضی وقتها در غمامون پیدا میکنیم، در سختیامون پیدا میکنیم. خدمتی که گاهی غم و درد به آدم میکنه شاید هیچ وقت شادی انجام نده. یادمون باشه که هر آنچه که در عالم هستی وجود داره، هر آنچه که ما به نام متضاد میشناسیم اما در واقع مکمل همدیگه هستند، هر کدوم برای دادن درسی به ما آمدند. دوستان عزیز، در بخش دوم برنامه ها ما میهمان لحظات شما هستیم و صدای ما رو میشنوید و امیدواریم که شما یاران همیشه همراه تا پایان این بخش همراهمون باشید. ادامه برنامه های این بخش تقدیم به شما.
آنچه میشنوید راهبردهای تمام عیار برای تسلط شما در کنکور است. تضمین موفقیت شما با گزینه 1.
نام خداوند بخشنده مهربان، خدایی که همیشه با ماست، قدم به قدم همراهیمون میکنه و هیچ وقت تنهامون نمیذاره، و پدر مادری که مثل یک رفیق با بچه هاشون همراهن. سلام، خوش اومدید به گزینه یک. دختر و پسرای گلم سلام به شما، شمایی که تلاش میکنید نمیترسید، نمیلرزید، و اگر هم گاهی ناامید بشید با کمک گرفتن از مشاورین و پدر مادر راهتون رو ادامه میدید. من خاطره یعش هستم، همراه با آقای دکتر کامیاب کیادرمنصری، یکی از مشاورین کاربلدی که با مجوز وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش بیش از 12 ساله همراه شما هستند، قراره به سوالاتتون امروز پاسخ بدیم. درود بر شما آقای دکتر کیادرمنصری، خیلی خوش اومدید.
به نام خدا من بخشنده مهربان، من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم به شما خانم ارج، امیدوارم که حالتون خوب باشه. همچنین سلام دارم خدمت عزیزانی که شنونده برنامه هستن و امیدوارم این برنامه انشالله بتونه یه بخش زیادی از دغدغه‌های دانش آموزامون رو برطرف کنه.
با گزینه یک مسیر موفقیتتان را دستیافتنی کنید.
آقای کیادرمنصری گفته که من امسال دهمی هستم و میخوام واسه سال جدید اصولی جلو برم، چه ابزاری واسه پیشرفتم نیاز دارم؟
ببینید، خب سوال جامع و کلی پرسیده شده. من اگه بخوام به صورت کلی جواب بدم، چند تا چیز اگر کنار هم قرار بگیره بچه‌ها باید این رو بدونن که قطعاً مساویس با رتبه شدن. اولیش میشه مشاوره و برنامه‌ریزی. مشاور از این جهت که هم انتقال تجربه اتفاق بیفته، هم نقش نظارتی اون مشاور. یعنی چی؟ یعنی من یه مشاوری ام که رتبه برتر رشته خود دانش آموزم، این مسیر رو رفتم، به موفقیت رسیدم، رتبه پروری کردم، با هر مدل دانش آموز کار کردم، خب الان حضور من کنار دانش آموز باعث میشه که هم اون انتقال تجربه اتفاق بیفته، هم وقتی دانش آموز میدونه من انتهای روز باید جواب پس بدم، این باعث میشه عمل کرده دانش آموز خیلی بهتر بشه. یا بحث برنامه ریزی، من همیشه گفتم شما فرض کن صبح بیدار میشی، میدونی امروز باید چه درسایی رو بخونی، تو چه ساعتی بخونی، چند تا تست بزنی، چه نوع تستی بزنی که این مرورش کنی که فراموشت نشه. خب این شفافیت مسیر باعث میشه دانش آموز با یه آسودگی خاطر جلو بره، اون استرس کم بشه، چون میدونه امروز باید چیکار کنه، سه‌شنبه باید چیکار کنه، جمعه باید چیکار بکنه. و این میشه نکته اول، میشه مشاوره و برنامه‌ریزی. نکته دوم میشه اون خودباوری که در دانش آموز وجود داشته باشه و اون ذهنیت برنده. من همیشه گفتم شما فرض کن صبح تا شب داری درس میخونی، بعد انتهای روز به خودت میگی من که میدونم رتبه نمیشم، یعنی همه اون تلاش ها رو تو داری خراب میکنی. پس میخوام بگم این خودباوریه، این باوری که در ما وجود داره میشه نکته دوم. من نکته سوم میشه تلاش مستمر. چرا میگم مستمر؟ چون تلاشی که بخواد برای یک هفته، یک ماه، دو ماه باشه فایده ای
نداره
واقعا. تلاشی که از الان تا روز کنکور باید ادامه پیدا بکنه،
مداوم و اصولی.
اگه این سه تا نکته که گفتم خانم ارج در کنار هم قرار بگیره، مساویس با رتبه شدن بس. مثل خیلی از بچه‌هایی که میگم ما دانش آموز داشتیم، اینا فقط برای اینکه الهام بخش بچه‌ها باشن، سه تا تجدید داشته سال دهم، بعد 45 کنکور میشه قبولی در دانشگاه تهران. این فقط یه مثاله که بچه‌ها بدونن قطعا شدنیه.
خب من الان بچه‌م مثلا میخواد با شما ارتباط بگیره ولی راهشو بلد نیست، چیکار باید بکنه؟
ما یه پل ارتباطی ایجاد کردیم به این صورت که کافی عزیزان عدد مقطع تحصیلی خودشون رو، یعنی مثلا 10، 11 یا 12 رو ارسال بکنن به سامانه پیامکی برنامه که میشه 1057 و 1 دیگه منتظر باشن. ما از دفتر مجموعه نهایتاً ظرف یک روز با این عزیزان تماس میگیریم و اصطلاحاً یک مصاحبه خواهیم داشت که مو رو از ماس بکشیم بیرون، یعنی همه ی اون مشکلات دانش آموز براش مشخص بشه.
خیلی هم عالی، به همین راحتی.
چند گزینه را در ذهنتان چیده اید؟ با گزینه یک هدف در دستان شما است.
سوال دوم آقای دکتر کیادرمنصری گفته من 11 تجربی هستم. من امسال 11 بودم و توی همه آزمونای آزمایشی امسال شرکت کردم ولی پیشرفتی نمی کنم. مشکل کجاست که سال 12 همین قضیه تکرار نشه؟ آفرین، معلومه که خیلی حواسش جمعه.
دقیقا. ببینید، شاید بتونم بگم 80-90% بچه ها این مشکل رو دارن. چرا اینو میگم؟ چون در سال گذشته در خیلی از شهر کشور ما سمینار رو داشتیم، با بچه‌ها مستقیما صحبت کردیم و خیلی از بچه‌ها اینجوریه که مثلا میگه من میام درس‌ها رو میخونم، خب سر کلاس آموزشی حالا یا حضوری یا برخط میشینم درس رو یاد میگیرم، بعد میرم در آزمون شرکت میکنم و چرا پیشرفتی اتفاق نمیفته؟ اما مشکل کجاست؟ من همیشه گفتم چرخه یادگیری سه مرحله است: ورودی، پردازش، خروجی. وقتی من سر یه کلاسی نشستم، حالا حضوری یا برخط، فرق نمیکنه، این میشه مرحله ورودی، یعنی یه سری اطلاعات یاد گرفتم، مثلا این مثلثات، این فرمولاش، این قواعدشه.
بله.
از اون طرف وقتی دارم آزمون میدم میشه مرحله خروجی.
درست.
این وسط اون مرحله پردازش اتفاق نمیفته. یعنی چی؟ یعنی این که من بیام کاربرد اون اطلاعات رو بیام یاد بگیرم وجود نداره. یعنی دانش آموز نمیاد نمونه سوال تشریح حل بکنه، دانش آموز نمیاد به اندازه کافی تست بزنه، دانش آموز نمیاد به درستی مرور بکنه. اون مرحله پردازش اتفاق نمیفته. این باعث میشه چرخه یادگیری تکمیل نشه و دانش آموز نتونه پیشرفت بکنه. حالا راهکار کجاست؟ این چیزی که گفتم، اگر من در کلاسی نشستم درسو یاد گرفتم در مرحله اول، حتما باید اصولی ازش تست بزنم، نمونه سوال حل بکنم، خلاصه نویسیاش انجام بشه، تحلیل ها به درستی شکل بگیره، که اگر این اتفاق رقم بخوره، حالا اینجاست که تو آزمون ها میتونم کم کم پیشرفت رو در خودم ببینم.
چه نکات مهم و مثبتی. من ازتون تقاضا میکنم، پیشنهاد دارم براتون که 1050-71 رو یا بنویسید یا حفظ کنید و عدد پایه تحصیلیتون رو بدون هیچ اضافاتی بفرستید به این سامانه 9-10-11-12. عددها به این شکله و منتظر باشید که باهاتون تماس بگیرن و شما هم میتونید موفق بشید. موفقیت از آن کسانیه که تلاش میکنن و برای این تلاششون برنامه ریزی دارن.
اگر تصمیم گرفته اید رتبه های برتر کنکور را از آن خود کنید، گزینه یک موفقیت شما را تضمین می کند.
و سوال پایانی آقای دکتر. گفته که من شنیدم واسه رتبه زیر 1000 نیازی به تست زنی نیست. اه؟ از کجا شنیدن؟ و همون تشریحی کافیه. درسته این قضیه؟
خب ببینید، بالاخره همین تعجب شما کافیه برای اینکه جواب این سوال رو بده.
زمان ما هم همچین چیزی نبود. چه مثل الان.
نه قطعا که نمیشه. ببینید، خیلی از بچه‌ها اینو میشنون که مثلا بهشون میگن تو برو امتحانات نهاییتو خوب بده.
بله.
همونا رو خوب بدی، چون 60% تاثیر معدل داره دیگه رتبه شدی. خب واقعیت همچین چیزی نیست. ببینید، اگر من امتحانات نهایی رو مثلا معدلم شده 19.20، یه معدل خوب، واقعا گرفتنی سخته.
بله.
این تقریبا یه تراز 10500 به من میده که ضرب در 16 میشه، میشه هولوش 6000. من با تراز 6000 به تنهایی شاید 20000 کنکور بشم. پس میخوام چی رو بگم؟ میخوام بگم اون کنکوره با اینکه 40% ولی قطعا اثر گذاره. یعنی من اینور یه معدل مثلا 19 کسب میکنم، اونورم یه میانگین 40-50% میزنم، میانگین 60% میزنم، ترکیب اینها منو میکنه زیر 1000 کنکور، چون من به یه تراز تقریبا 10000 نیاز دارم. پس میخوام بگم دانش آموز من مطلقا، نه نهایی نه کنکور، به تنهایی نمیتونه به تو کمک بکنه. پس من نیاز دارم به یک برنامه‌ای که هم به تشریحی ها رسیدگی بکنم، به اندازه بخونم، نمونه سوال حل بکنم، هم برای کنکورم برنامه داشته باشم، 10 و 11 و 12 رو با هم بخونم، ترکیبی مطالعه بکنم، تست بزنم و جمع‌بندی کنم، که مثل خانم مهدی حاج نوروزی هم یه برنامه ما برای امتحانات نهاییش داشتیم، هم یه برنامه برای کنکور. خب خروجیش میشه قبولی در پزشکی.
بله.
پس میخوام بگم چی، فکر نکنم بچه چیز عجیبیه، نه، برنامه‌ریزی که درست شیده بشه قطعا دانش آموزا میتونه اجراش بکنه.
خب راهشو براشون تکرار بکنید، اون سامانه‌ای که دارید.
ببینید، در بخش‌های قبلی خب ما اشاره کردیم دیگه، عزیزان کافیه عدد مقطع تحصیلی خودشون رو، یعنی 10 11 یا 12 رو، دانش آموزای رشته‌های نظری، این رو اشاره بکنم، یعنی ریاضی تجربی انسانی، ارسال بکنم به سامانه پیامکی ما. این عدد ارسال میشه به 1050-71. دیگه منتظر باشن، نهایتا ظرف یک روز با یک بکه این عزیزان تماس گرفته میشه و هر دغدغه‌ای که داشته باشن براشون حل میشه
و دیگه نیازی نیست رشتهشون رو بنویسن.
نه، فقط عدد.
دقیقاً. خب خیلی ممنونم از شما آقای دکتر، ممنونم از اینکه تجاربتون رو با ما در میون گذاشتید و ممنونم از شما پدر مادرای عزیزی که برای بچه‌هاتون بی نهایت تلاش میکنید. شما که دختر و پسرای عزیزم تکلیفتون مشخصه. گاهی خدا ما رو توی مسیری قرار میده که فکرش هم نمی کردیم. برنامه خدا همیشه زیباتر از خواسته های ماست. خدا نگهدار.
این صدای ملت سرفراز ایران است، صدای حکمت و فرزانگی، پایداری و ایثار، آزادگی و شرف، صدای ایران و ایرانیان. ایران را بشنوید.
مادر آخرین جرعه چای کمر باریک و سر کشید و استکان و طوری که صداش به بقیه تلنگری زده باشه اما نشکنه کوبید توی نلبکی و گفت همین که گفتم، دیگه نمیخوام بری سر کار. لقمه نون و پنیر تو دهنم ماسید. ملتمسانه به بابا نگاه کردم بلکه یه چیزی بگه. چیزی نگفت اما با نگاش منو هل داد جلو. گفتم نمیتونم مامان، کارمه، دوستش دارم، بهش تعهد دارم، نمیتونم که وسط سال ولش کنم بیام بشینم تو خونه. صورتش برافروخته شد. منم نمیتونم این همه نگرانی رو تحمل کنم که از وقتی پاتو از این خونه میذاری بیرون تا وقتی برمیگردی دل من هزار تا راه میره. این همه معلم، خب یکی دیگه بیاد جای تو بره سر کلاس. گفتم اصلا مگه خود شما اصرار نداشتی من برم سر کار؟ حالا خودت داری جلو ما میگیری؟ آخه چرا؟ تازه میپرسه چرا؟ جنگ دختر جون، جنگ. هر روز یه گوشه از مملکت داره بمبارون میشه. دختر اکرم خانم 4-5 سال زیر آوار مدرسه بوده. میگن همه تنش خورد شده. طفلی معلوم نیست دیگه سرپا بشه یا نه. شنیدی میگن نامزدش پا پس کشیده؟ نمیخوام بری مدرسه، نمیخوام. وقتی میری هر صدایی که میاد انگار بم خورده تو فرق سر من. سعی کردم نگرانیشو درک کنم. کمی آرومتر گفتم مادر من، فکر کردی برای اونا مهمه کجا رو بزنن؟ خونه، مدرسه، بیمارستان، تأسیسات، هر جا دستشون برسه میزنن. شاید همین خونه ما رو هم زدن، از کجا معلوم؟ پرید توی حرفم. زبونتو گاز بگیر دختر. جنگه مامان جان، زبونمو گاز بگیرم یا نگیرم هر جا که پا بذاریم ممکنه هدف بعدی بمب و موشک دشمن باشیم. اگه قرار باشه بمیریم هر جام که فرار کنیم و قایم بشیم این اتفاق میفته. قرارم باشه زنده بمونیم خطر از بیخ گوشمونم رد بشه کاری بهمون نداره. دیگه برافروخته نبود. نگاش بیشتر ملتمسانه به نظر می آمد تا متوقع. مشخص بود جوابی برای حرفم نداره. دلم براش سوخت. آروم و با دلداری گفتم من از بچه های کوچیکی که هر روز صبح میان مدرسه و به شوق یاد گرفتن یک کلمه بیشتر زل می زنن به تخت سیاه خجالت می کشم که از ترس جونم بشینم تو خونه. تازشم مدرسه ما پناهگاه داره مامان، اما مدرسه دختر اکرم خانوم نداشت. تو رو خدا اینقدر نگران نباش. پدر زیر چشمی نگام کرد و چشمکی زد. مثل این که نبرد و برده بودم. لبخندم و خوردم و قبل از این که مادر به خودش بیاد و دوباره ساز مخالفش رو کوک کنه لقمه رو از دست پدر قاپیدم و از خونه زدم بیرون. تمام طول را وقتی داشتم از مدرسه برمیگشتم همش به مادر فکر میکردم. حق میدادم نگران باشه. من تنها بچهش بودم. اونم بعد 12 سال چشم انتظاری. کلی آرزو برام داشت. اما من داشتم بین این هیاهوی جنگ و بوی بارود هر روز میرفتم مدرسه و برمیگشتم و کلاس اولیا رو درس میدادم. به نگرانیش که مادرانه بود و از جنس وابستگی احترام میذاشتم اما نمیتونستم به مسئولیتی که دارم و حس مادرانم به همه اون 21 دانش آموز کلاسم پشت کنم. تنها کاری که از دستم برمی اومد این بود که راه برگشت به خونه رو بدوم و شده حتی 1 دقیقه زودتر به خونه برسم و دست کم 1 دقیقه از دلواپسی‌هاش کم کنم. چارچشمی مراقب آرزوهاش بودم که بین این همه آوار جا نمونه. خودم و لای چادر نماز پیچوندم و زل زدم به قندای گل زده و پارچه سفید منجوق دوزی شده روی میز. به اون پیرن سفید عروس و تاج نقره‌ای ظریفی که روش رها شده. این آخرین صبح خورداده که طلوع کرده. هوا نباید اینقدر سرد باشه، اما من چرا سردمه؟ هنوز نخوابیدم. چشم انتظاری چیز بدیه. یکی دو ساعته وایستادم پشت پنجره و زل زدم به پیچ کوچه. با اینکه میدونم که تا قبل از ساعت 7 سر و کلش پیدا نمیشه، اما نمیتونم به اشتیاق و انتظارم غلبه کنم. قول داده امروز شیفت که عوض شد بیاد. باید لباسشو پروف کنه. وقتی نداره دیگه. هنوز کفشش هم نخریده. هر چقدر گفتم دختر تو که الان توی مرخصی نرو، بمون خونه، این همه کار داریم، بذار این چند روز خیالمون راحت باشه، قبول نکرد. برگشت بهم گفت همه اونایی که مرخصی بودن برگشتن، من خجالت میکشم بشینم خونه و لباس عروس پروف کنم مامان. انگار بعد از 40 سال همه چی داشت تکرار میشد. یه مادر دلواپس که میخواست جلوی رفتن همه سرمایه زندگیشو بین خطر بگیره و یه دختر که دلایل بزرگتری از حفظ جون خودش داشت و زده بود به دل میدون. چیزی نداشتم بگم. از زیر قرآن ردش کردم و فلاح و خیرون حافظا پشت سرش خوندم. حالا 3 شبانه روزه که رفته. جز چند تماس کوتاه که خبر سلامتیشو برسونه صداشو نشنیدم. بیمارستان شلوغه و فرصتی برای حرفای متفرقه نمیمونه. کنار پنجره وایستادم. هنوز صداها آروم نگرفتن. هر صدایی که میاد میتونم حدس بزنم که کدوم منطقه است، کدوم خیابونه و چند آرزو زیر آوار خاموش شدن. آسمون صبح خاکستری و گرفته است. رد دود از دور دست ها دیده میشه. چشمم از بالا تا پایین کوچه رو دنبال آرزو میگرده. پراید سفیدی جلوی در خونه وایساد. ای خدا آرزو پیاده شد. قبل از اینکه کلیدو توی در بندازه خودم رو به آیفون رسوندم و در رو باز کردم براش. دوباره چشمم افتاد به پیرهن سفید و برق نگینای تاج نقره ایش. دلم میخواد روپوش پزشکیش همیشه به سفیدی همین لباس عروسش باشه و هیچ وقت به خون آغشته نشه. صدای پاش توی راپله میپیچه. میدونم که میخواد خودشو هرچه زودتر به خونه برسونه که شده حتی 1 دقیقه کمتر دلواپس آرزون باشم. ایشالله که هیچ مادری چشم انتظار آرزوی زندگیش نباشه. الهی آمین.
اوه چقدر شلوغه. آخه چرا اومدین بانک؟ آقا برای چی اومدید شعبه؟
اومدم دست چک بگیرم.
یه کیو بهتون بدم.
کیو؟
بله، از طریق کیو بانک میتونید چک دیجیتال هم بگیری. حاج آقا شما برای چی اومدید شعبه؟
اومدم در مورد طرح‌های وام بپرسم.
یه کیو بهتون بدم.
کیو؟
تو خونه از طریق بخش تسهیلات کیو بانک میتونید همه طرح‌ها رو مطالعه کنید. تازه امتیاز وامتونم مشخصه. خانوم شما برای چی اومدید بانک؟
اومدم برای وامم سفته تحویل بدم.
یک کیو بهتون بدم؟
کیو؟
میتونی از کیو بانک برای ضمانت وام سفته دیجیتال بگیری بدون معطلی. با کیو بانک دیگه لازم نیست بری بانک. همین حالا نصبش کن.
بانک قرض الحسنه مهر ایران. مهربانی ادامه دارد.
خانواده که بزرگ میشه نیازاش هم بزرگ میشه. برای همینه که یکی باید باشه همه ی اونا رو جواب بده. اینسایدر، اولین یخچال فریزر ساید بای ساید دی پوینت برای همه ی خانواده. خرید اعتباری با شرایط ویژه در وبسایت دی پوینت. ساید خانواده ای.
مشهد حالا با شرایط ویژه میزبان مشتریان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید اقساطی 24 ماهه و بدون نیاز به چک اقساط. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات. خریدی مطمئن با تضمین کف قیمت در شهر بزرگ فرش و لوازم خانگی. شعبه مشهد، شهر فرش، شهر لوازم خانگی. مشهد، منطقه سپاد.
سر صبح ماشینم بیمش تموم شد، کار و زندگی بر با حروم شد. بی
بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر
با اسکی میتونی بیمه ماشینت رو قسطی بخری.
با سلام
میدونستی میتونی از با سلام با کالا برگم خرید کنی؟ تو با سلام برای پرداخت دستت بازه و میتونی با کالا برگم خریدتو انجام بدی. پس همین الان با سلامو نصب کن.
انتخاب آدم هوشیار،
بیمه دی با دیدار،
پرداخت نقد و اقساط
همه جوره داره برات.